باران می آید و ما تا فرصت سلامی دیگر خانه نشین می شود.
می شه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمن ندار ازم می پاش زندگی، هر کس به جز تو رو این کار می خونم، من عاشق تو هم اقرار می کنم، اقرار می کنم بیاد تو هنوز، هم سخت خواب شب هم خنده های روز، از تو حواسم هم هی پرت می کنم، با قلب بی کسم هی شرط می کنم.
ای مهربان تر از جانم، تو مرا به خود می خوانیم که از خیش در گریزم، به خود می خوانیم که تمام تمام آلوده ننگم. ای که رحمان و رحیمی، ای که ستار العیوب، ای که غفار الذنوبی، ای تمام خوب دنیا، آمدم من راز بخشا. نم نم
نم نم نم نم بارون میباره از ابرای سرگرم،
میخوانمت از پشت درهای بسته در انتهایی ترین فصل آفرینش. تا کی در سکوت میمانی ای رویای رحمانی تر از باران؟
الله
بر پیکره یخزده دشت بتاب و روح مردهش را اطراگین کن. سرودن آغاز کن و مرا تا انبوه ابرهای بهاری به همراه مرغان مهاجر پرواز بده.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لا
الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العظيم
با اعلان اذان ظهر امروز با افق کابل دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه های رادیو دری باشید. خدا نگهدار.
أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي
شتوات و عبادات شما عزیزان دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
داعش مسئول انفجار دشت برچه کابل، چهره های سیاسی خواستار جدیت طالبان در مبارزه با تروریسم در افغانستان. بازداشت 32 نفر در ارتباط با دوسیه جنایت تروریستی در ولایت کرمان ایران. و گزارش صندوق کودکان ملل متحد از شکلگیری چرخه مرگبار برای کودکان در باریکه غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار عصر دیروز در منطقه شیعه‌نشین غرب کابل پایتخت افغانستان را به عهده گرفت. گروه تروریستی تکفیری داعش در بیانیه‌ای با قبول مسئولیت انفجار تروریستی عصر شنبه در یک دستگاه موتر در دشت برچه کابل ادعا کرد که در این حمله 20 نفر کشته شدند. با این حال خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس کابل تعداد جانباختگان را 2 نفر و شمار مجروحان را هم 14 نفر اعلام کرد. پس از انفجار دیشب برخی چهره‌های سیاسی حکومت پیشین ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار افشای دست‌های پنهان و پشت پرده این حوادث تروریستی شدند و از طالبان خواستند مسئولیت خود را در زمینه شناسایی و بازداشت عوامل این رویدادها و درستی انجام دهند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارشی با این موضوع.
انفجار در حوزه ششم امنیتی شهر کابل 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیتی کابل در شبکه اجتماعی اکس میگوید در اثر یک انفجار در حوزه ششم امنیتی شهر کابل در دشت برچی 2 تن کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند که زخمیان این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. به گفته خالد زدران این انفجار در یک موتر نوه کاستر با وقوع پیوسته است. آقای زدران نوعیت این انفجار را مشخص نکرده و همچنان میگوید تحقیقات درباره این انفجار آغاز شده است. گفتنی است که این انفجار حوالی ساعت 6:30 دقیقه شام دیروز رخ داده است. انفجار در حوزه ششم امنیتی شهر کابل که 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت و کنش هایی را نیز به دنبال داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس این انفجار را تروریستی و اقدامی ضد بشری خوانده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح در حکومت پیشین در اعلامیه گفته که هدف قرار دادن شهروندان غیر نظامی مغایر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی است. کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی هم در واکنش به این انفجار گفته که با حکام کابل که مدعی تامین امنیت مردم هستند میگویم هر چه زودتر دست‌های پنهان در پشت این حادثه تروریستی را افشا کنند، در غیر آن نمی‌توانند خود را برائت دهند و شریک جرم و جنایت قلمداد خواهند شد. این در حالی است که در ماه عقرب سال جاری دست کم 2 انفجار دیگر در دشت برچی در غرب کابل رخ داد. در 4 عقرب در باشگاه ورزشی انفجاری رخ داد که بر اثر آن دست کم 4 نفر کشته و نزدیک به 10 نفر دیگر زخمی شدند. یک بس مسافربری هم در اواسط ماه عقرب هدف انفجار قرار گرفت که پلیس کابل تلفات این انفجار را 7 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی اعلام کردند. داعش مسئولیت این 2 انفجار را بر عهده گرفت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. چهره‌های سیاسی، نمایندگان دیپلماتیک و مسئولان محلی در شمال افغانستان پیام تسلیت خود را در دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی کرمان ثبت کردند. این چهره‌ها ضمن عرض تسلیت به ملت بزرگ ایران به خانواده شهدای کرمان ابراز همدردی کردند. آنان اعلام کردند مردم افغانستان با تمام وجود خود درد و رنج ناشی از حملات تروریستی را درک می‌کنند و در کنار ملت بزرگ ایران هستند. دفتر یادبود شهدای کرمان روز چهارشنبه گذشته در سرکنسولگری ایران در مزار شریف گشایش یافت که با استقبال شهروندان افغانستان همراه شد. در روزهای اخیر بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، احزاب، فعالان فرهنگی، شورای علمای شیعه و حکومت سرپرست افغانستان در بیانیه‌های جداگانه حملات تروریستی در شهر کرمان را به شدت محکوم و با ملت بزرگ ایران اعلام همدردی و همبستگی کردند. داستان ولایت کرمان ایران از بازداشت 32 نفر در ارتباط با دوسیه جنایت تروریستی شهر کرمان خبر داد. عصر روز چهارشنبه گذشته در مراسم 4 سالگرد سردار شهید قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان، 2 انفجار تروریستی که گروهک تروریستی داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، در میان زائران این مراسم روی داد که بر اثر آن 91 نفر از جمله 22 دانش آموز به شهادت رسیدند. مهدی بخشی، داستان ولایت کرمان، در گفتگوی تلویزیونی گفت 32 نفر در دوسیه جنایت تروریستی کرمان بازداشت شدند که در حال مرحله بازجویی و مراحل مقدماتی هستند. بخشی با اشاره به کشفیات صورت گرفته قبل از مراسم چهارمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی افزود، با تلاش نیروهای امنیتی 16 بمب در ولایت کرمان کشف شد که قدرت انفجار هر کدام از آن بمب‌ها از این جلیقه‌های عامل انتحاری بیشتر بود. و با بیان اینکه حادثه تروریستی کرمان از ابعاد مختلف در حال بررسی است، افزود یکی از عوامل انتحاری در جنایت کرمان اهل تاجیکستان بوده و هویت بقیه افراد هم در حال بررسی است. به گفته بخشی، دو عامل انتحاری هم که قصد عملیات در آیین تشییع شهدای سانحه تروریستی کرمان را داشتند، قبل از مراسم شناسایی و تعیین تکلیف اطلاعاتی شدند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با مناسبت شهادت صالح العاروری نایب رئیس این جنبش تاکید کرد نیروهای مقاومت به کابوس رژیم کودک‌کش صهیونیستی تبدیل خواهند شد. صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در حمله تروریستی سه‌شنبه شب رژیم صهیونیستی با زاویه جنوبی در بیروت پایتخت لبنان به شهادت رسید. سردار سرتیب پاسدار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس ضمن تسلیت شهادت صالح العاروری تصریح کرد دشمن صهیونیستی می‌خواهد با ترور رهبران مقاومت از شکست سنگین خود در باریکه غزه و کرانه باختری بکاهد. سردار قانی افزود شهید العاروری در حالی با شهادت رسید که عرصه بر دشمن در کرانه باختری تنگ شده است. العاروری از جمله مؤسسان کندک‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس بود که در فاصله سال‌های 1991 تا 1992 اولین شاخه نظامی این جنبش در کرانه باختری را تأسیس کرد. در سال 1992 اردوی رژیم صهیونیستی العاروری را بازداشت و به اتهام تشکیل هسته اولیه کندک‌های القسام در کرانه باختری به 15 سال زندان محکوم کرد و یک بار دیگر در سال زندانی شد تا اینکه در سال 2010 محکمه عالی رژیم صهیونیستی حکم آزادی و تبعید او از فلسطین را صادر کرد. العاروری در سال 2010 و پس از آزادی از زندان‌های رژیم اسرائیل با عنوان عضو دفتر سیاسی حماس انتخاب شد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد چرخه مرگباری که در باریکه غزه در حال شکل گیری است جان بیش از هزاران کودک فلسطینی را تهدید می‌کند. یونیسف اعلام کرد پس از گذشت 3 ماه از جنگ در باریکه غزه، سوء تغذیه و بیماری‌های واگیردار چرخه مرگباری را برای ساکنان باریکه غزه ایجاد کرده است و جان بیش از 1 میلیون نفر از جمله صدها هزار کودک در خطر است. بنابر اعلام یونیسف در مجموع 90% از جمعیت جوان فلسطینی در منطقه باریکه غزه در شرایط وخیم جنگی قرار دارند و به طور کامل به هیچ ماده غذایی دسترسی ندارند. طبق این گزارش کودکان در باریکه غزه با خطر مرگ روبرو هستند، زیرا همچنان که موارد ابتلا به بیماری برای آنها افزایش پیدا می کنند، دسترسی آنها به تغذیه مورد نیازشان کاهش پیدا کرده و در عین حال تشدید درگیری ها از جانب رژیم صهیونیستی هم به هفته 14 خود نزدیک تر می شود. پیشتر هم سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو در گزارش اعلام کرد که خطر قحطی در باریکه غزه با تداوم جنگ و محدودیت‌های شدید برای دسترسی به کمک‌های بشردوستانه افزایش می‌یابد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. داعش مسئول انفجار دشت برچی کابل، چهره‌های سیاسی خواستار جدیت طالبان در مبارزه با تروریسم در افغانستان. بازداشت 32 نفر در ارتباط با دوسیه جنایت تروریستی در ولایت کرمان ایران و گزارش صندوق کودکان ملل متحد از شکلگیری چرخه مرگبار برای کودکان در باریکه غزه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی. صدای
وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیه‌ای درباره جنایت تروریستی اخیر در گلزار شهدای کرمان، ملیت یکی از تروریست‌های این جنایت را تاجیکستانی اعلام کرد. روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران شامگاه جمعه در اطلاعیه‌ای در خصوص حادثه تروریستی کرمان ضمن محکومیت این جنایت با اشاره به رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران اعلام کرد از دو تروریست معدوم انتحاری یک نفر ملیت تاجیکستانی داشته و هویت تروریست دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است. موضوع رشد فعالیت گروه‌های تروریستی در منطقه آسیای مرکزی به خصوص پس از فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان و با قدرت رسیدن دوباره طالبان همواره یکی از نگرانی‌های دولت مردان این منطقه بوده است. در رابطه با دلایل فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و آسیای مرکزی و عضویت اتباع کشورهای آسیای مرکزی در این گروه‌ها، هاشم نیکفرز آگاه مسائل سیاسی منطقه توضیح می‌دهد.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز ایرانداری، در ارتباط با اعلام این که یکی از این تروریست ها از شهروندان تاجیکستان بوده است، باید به دو موضوع اشاره کنیم. اول این که از زمان روی کار آمدن گروه تروریستی داعش که از پسمانده های جریان های تکفیری القاعده و حتی تا حدود طالبان دوره اول بودند، در طی سالهای 2014 تا 2018 طبق اعلام مقامات رسمی تاجیکستان حدود 2000 نفر از شهروندان این کشور با گرایش به گروه تروریستی داعش در جنگ‌های سوریه و عراق شرکت کردند و در کشورهای مختلف منطقه از جمله افغانستان، پاکستان حضور داشتند. و به هر حال از احتمال دور نیست که این فردی که دست به این جنایت زده همراه با دیگر عوامل تروریستی از جمله اون افرادی باشد که به گفته مقامات تاجیک در جنگ‌های سوریه و عراق یا در دیگر کشورها در قالب داعش شرکت کردند. به هر حال این بخشی از اون یک پروژه میتوند باشد. موضوع دیگر بحث این است که این حوادث و خصوص اتهامات بر علیه شهروندان تاجیکستان در ارتباط با دست داشتن در جنایات تروریستی در جمهوری اسلامی ایران که تا به حال به این مورد آخر 3 مورد میشود. مورد اول دوم مربوط به حرم شاه چراغ است و اکنون مسئله کرمان در سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که نقش بسیار برجسته در سرکوب داعش داشت، اینها جای بحث اندیشه و تأمل دارد. به این خاطر که درست این حوادث در زمان اتفاق می‌افتد که روابط میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بعد از یک وقفه کوتاه، بعد از برخی کمکاسی هایی که در طی سالهای 2015 تا 2018-19 پیش آمده بود، در حال حاضر در بالاترین سطح قرار دارد و روز به روز در حال گسترش یافتن است. و به همین خاطر هم هست که برخی گمان ها و افکار به این سمت سوق کشیده می شود که دشمنان اسلام و دشمنان جامعه فارسی زبان دست به کار شدند تا به این روند لطمه وارد کنید.
بفهمید که دلایل افزایش فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان واسه مرکزیش میتونه باشه.
خب دلایل عمدهش این است که به هر حال در کشورهای آسیای مرکزی بعد از فروپاشی شوروی خلای معنوی که پیش آمده بود و قدرت های جمهوری های استقلال یافته از شوروی سابق در یک وضعیت قرار گرفتند که از لحاظ امنیتی و از لحاظ فکری دچار شکنندگی های بودند و در همین دوره ها بود که برخی از اقشار جامعه بخصوص جوانان در حالت سردرگمی قرار داشتند و به طور طبیعی بود که هر جریان و گروهی که از شگردها و از روش‌های خاص جهت اخفال و جهت جلب این جوانان کار می‌گرفتند دست به این اقدام می‌دادند و برنامه‌های خودش پیاده می‌کردند که به همین خاطر هم یک تعدادی از جوانان ناآگاه و فریب خورده با هوای این که فعالیت گروه های تحت نام اسلامی اون خواسته های معنوی و فکری اونها رو برآورده میکنند و صف این گروه ها جذب شدن. البته گفته میشه که در برخی از موارد هم مسائل مربوط به بحث فقر اقتصادی میشه که گردانندگان داعش و دیگر گروه ها با پرداخت پوله های هنگفت این جوانان رو جلب میکردن. این مربوط به آسیای میانه می شود، ولی در ارتباط با افغانستان خوب شما خودتون بهتر از ما می دونید مستحضر هستید که افغانستان متاسفانه بیش از 50 سال است در حالت بحران و ناامنی و خلای قدرت و خلای معنوی قرار دارد و جولانگاهی برای اهداف قدرت‌های فرامنطقه‌ای به سرکردگی آمریکا و غرب قرار دارد و یکی از ابزارهای اصلی نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای و استکباری استفاده از همچین گروه‌ها و رویه‌های تندرو و افراطی و تروریستی است که در نقاط مختلف دنیا اینو ثابت کردند و به همین خاطر است که برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری کلانی روی فضای افغانستان کردن و می‌کنند تا که همچنان افغانستان به عنوان یک کانون نزاع و کانون تحلیل کننده امنیتی برای کشورهای منطقه باقی بماند که الان طبق آمارهای مختلف حتی خود طالبان هم به تازگی وزیر دفاع طالبان ملا یعقوب اعلان کرد که گروه های مربوط به داعش و دیگر گروه های تروریستی هنوز هم فعال هستند و حتی اون اشاره کرد که از طرف تاجیکستان و پاکستان شهروندان این کشورها وارد افغانستان میشن و شامل این گروه ها میشن. یعنی که به هر حال زمینه در این کشورها هنوز هم وجود دارد و این میتربد که مقامات کشورهای منطقه با یک هماهنگی و همفکری در جهت این مبارزه با این گروه ها برسن، همون کاری که در عراق و سوریه و از طریق اون برنامه هایی که شهید سلیمانی و دیگر گروه های مقاومت انجام دادن.
بله جمعه نیکبر، شما اشاره داشتین به هماهنگی هایی که میتونه کشورهای منطقه در این راستا داشته باشه. مشخصا بفرمایید که همکاری های کشورهای همسایه در ایجاد امنیت سرتاسری در منطقه چه نقش و تأثیری میتونه در این راستا داشته باشه و این هماهنگی ها و همکاری ها بیشتر شامل چه موارد میشه؟
این هماهنگی ها صرفا فقط به مسائل امنیتی و نظامی بر نمیگردد، که این هم یک بخش مهم است. بخش عمده و اساسیش این که عامل های گرایش جوانان به این سمت و سو را به اصطلاح ریشه‌کن کنند یا از بین ببرند مربوط به مسائل فرهنگی و اقتصادی می شود، به خصوص مسائل اقتصادی. وابستگی کشورهای منطقه از جمله کشور آسیای مرکزی و افغانستان به کمک های اقتصادی غرب و قدرت‌های بزرگ باعث می شود که آنها از طرق مختلف اهداف خودشون را پیاده کنند. به همین خاطر اگر که همکاری ها و همفکری ها و همگرایی های منطقه‌ای و اقتصادی و بعد به دنبال آن هم فرهنگی و بعد هم امنیتی و سیاسی بین کشورهای منطقه صورت بگیرد، تا حدود زیاد میتونن جلوی این حرکت ها و این برنامه ها رو بگیرن. من فکر میکنم که حرکت هایی که اخیرا در قالب سازمان همکاری شانگهای و همچنین سازمان ایکو در جریان هست و یک نوع هماهنگی در این زمینه میان جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین به وجود آمده است، میتونه در جهت خونسا کردن همچنین برنامه ها تاثیرگذار باشه.
بله، سرات آقای هاشم نیکورز آگاه مسائل سیاسی را در رابطه با جنایت تروریست های داعش در شهر کرمان ایران شنیدید. اما همون گونه که آگاه هستید، گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار دیشب دشت برچه را هم به عهده گرفته است. در هفته های اخیر این سومین بار است که تروریست های داعش در افغانستان دست و جنایت می زنند. در رابطه با ادامه اقدامات تروریستی در افغانستان و آنچه طالبان و جامعه جهانی برای توقف این جنایت ها باید انجام دهند، همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با حفیظ الله محمدی، آگاه مسائل سیاسی که با اتفاق می شنویم.
در ضمن همدردی و غمشریکی با مردم برچی، باید گفت حملاتی که صورت گرفته در غرب کابل و انتحاره‌ها، انفجار و تروری که در افغانستان صورت گرفت، در مثل شهر هرات انفجاری که در مزار صورت گرفته و همچنان انفجاری که بارها چه در زمان جمهوریت و چه در زمان طالبانی که تا آنوز آمده در غرب کابل صورت گرفته، نشان میده که طالبان در تأمین امنیت ضعیف هست و نتوانسته امنیت سرتاسری در افغانستان بیاورد. انتحاره ها و انفجار و حملاتی که بر یک گروه خاص در یک منطقه خاص صورت میگیره و به هدف خاص و طور سیستماتیک یک قوم و یک گروه را از بین میبرد، نشان میده که طالبان در تأمین امنیت بسیار عاجز است. چون طالبان این علم را داره و آگاهی داره که مناطق شیعه‌نشین و بخصوص غرب کابل و پایتخت همواره مورد حملات گروه های تروریستی بوده و این منطقه از لحاظ امنیتی آسیب پذیری بسیاری داره. با علم به این باز هم میبینیم که انفجار و حملات در غرب کابل صورت میگیره و نشان میدهد که طالبان عاجز از این است که امنیت در افغانستان به وجود بیاره و مردم افغانستان با طالبان یک امنیت کامل داشته باشد. نکته دیگری که اینجا لازم به ذکر این همکاری طالبان و همفکری طالبان با این نوع حملات و ناامنی هست. طالبان از اینی که یک تفکر خاص را بخواهد در افغانستان به وجود بیاره و همه مردم افغانستان از یک تفکر و برداشت خاص پیروی کنه، باعث میشه که در ضمن اینکه نفرت های مذهبی، نفرت بین جامعه افغانستان و مردم افغانستان ایجاد کنه، یک اختلاف مذهبی و اختلاف قومی دامن بزنه، در ضمن اینها یک همکاری و همفکری را ایجاد میکنه و یک نحو تفکر را به مجاهدین و گروه های طالبان القا میکند که در تأمین امنیت مردم خاص و منطقه خاص کوشا نباشه. به این بزرگترین ناامنی یا بزرگترین دلیلی که باعث ناامنی میشه و یک مردم از این تفکر و از این برداشت آسیب میبیند.
بله، و همچنان فکر میکنید در حکومت طالبان چقدر انگیزه وجود داره برای مبارزه با گروه های هرسفکن از جمله داعش در افغانستان؟ و اگر مبارزه صورت گرفته به دیدگاه شما، طالبان چقدر موفق بوده در این راستا؟
نسبت به موفقیت طالبان و سرکوبی گروه های تروریستی دو چیز را باید لحاظ کرد. یکی تلاش و کوشش طالبان و یکی موفقیت و نابودی اینها. طالبان بر اساس اسناد بی‌طرف حملات را بر جهت سرکوبی گروه های تروریستی انجام داده. این قابل انکار نیست. حملات در هرات و بخشی های دیگر از ولایت های افغانستان این حملات صورت گرفته و تلاش صورت گرفته، اما موفقیتی حاصل نشده. این سرکوبی به طور کامل باعث نابودی اینها شود وجود نداره. حتی طالبان دوست نداره که این گروه های افراطی به طور کلی نابود شود و از بین برد. ما میبینیم که این نوع تفکر در سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد دیده میشه، رگه های این تفکر و ریشه های این تفکر. طالبان دوست داره که گروه های تروریستی مثل القاعده، داعش و گروه طالبان، تحریک طالبان پاکستان در افغانستان وجود داشته باشه و طالبان این طرز تفکر را به جهان القا میکنه که شما در نبود ما بدیل ندارید و مجبوری به همکاری هستین برای جهت تأمین امنیت و خاطر اینه که گروه بهتری که در افغانستان شکل بگیره و امنیت را با وجود بیاره بهتر از گروه طالبان وجود نداره. این نوع تفکر و اندیشه ها ریشه ها و زمینه هایی است که حملات تروریستی و گروه های تروریستی را شکل میدهد. این حملات تروریستی بر یک منطقه خاص با مردم خاص ریشه در همین تفکر و اندیشه ها داره. و این اندیشه ها در زمینی که ناامنی ایجاد میکنه، نفرت قومی، نفرت مذهبی و اختلاف، بذر اختلاف را در مردم افغانستان می باشه که ممکنه با مرور زمان خطر بزرگی برای افغانستان و منطقه باشه.
بله، حالا فکر می کنید برای تأمین امنیت همه شهروندان افغانستان و همینطور رفع نگرانی های امنیتی از خاک افغانستان چه چیزی نیاز است تا انجام شود از سوی حکومت طالبان و همینطور جامعه جهانی؟
ایجاد امنیت و تأمین امنیت سرتاسری در افغانستان با حفظ تنوع قومی، مذهبی و لسانی و تأمین برای همه مردم به عنوان یک شهروند، نه به عنوان یک فرد مذهبی یا یک فرد طرفدار طالبان یا مخالف طالبان، بلکه با تمام مخالفت ها و تغییر ها و تنوع ها که امنیت به وجود بیاید، نیازمند اقداماتی است که در کوتاه مدت و بلند مدت باید صورت بگیرد. اما آنچه که مهمه در گروه فعلی که حاکم است بر افغانستان تغییر تفکر هست و ایجاد اندیشه شهروندی بر مسئولین طالبان، کسانی که تاثیرگذار هست در طالبان این ایجاد اندیشه است. طالبان باید از اندیشه سنتی بیرون بیاید و تمام مردم افغانستان را، چه مردم شیعان افغانستان و منطقه غرب کابل را و چه مردم دره پنجشیر را و چه مردم شمالی و جنوب را، همه را به عنوان یک شهروند و مردم افغانستان بداند. با ایجاد همچون تفکر امیدی از این می رود که آقای طالبان تلاش می کنه برای امنیت افغانستان و برای تأمین امنیت و برای ایجاد آرامش برای مردم افغانستان. اما با تفکر فعلی و تفکر افراد خاص به گروه خاص را شهروند می دانه و هر نوع مخالفتی را، مخالفت زبانی، مخالفت مذهبی و اعتقادی را نمیپذیرد، با همچون تفکر ایجاد امنیت بسیار دشوار است و غیر ممکنه. حتی این خود تفکر یک از ریشه ها و زمینه های ناامنی است و یک از مواردی است که سبب میشه که امنیت شکل نگیره و همیشه اون گروهی که در اقل هسته از بین برود و افغانستان دچار ناامنی و اختلاف گردد. دومین اقدامی که طالبان لازم است صورت بگیره همکاری با کشورهای همسایه هسته و کشورهای زیدخل و زینفوز در امنیت افغانستان است. طالبان میتواند با همکاری منطقه‌ای این تهدیدات را رفع کنه و برخی از گروه های تروریستی را مهار کنه، که این دومین اقدام است که طالبان نیازمند همکاری منطقه‌ای است و باید از تفکر انحصارگرایی یا نگاه کردن به اینی که امنیت افغانستان مربوط به افغانستان هست و کشورهای دیگر دخیل نیست و یا تأثیر نمیگذاره بر کشورهای دیگر، از این تفکر خارج شود و بر یک همکاری منطقه‌ای بیاید. اما باز هم برای اینی که امنیت به کلی پایدار باشه و یک صلح پایدار ایجاد شود، طالبان باید به مردم رجوع کنه و اجازه بده که جامعه های مدنی فعالیت داشته باشه تا مردم با آگاهی برسه و این آگاهی و نگاه شهروندی و همزیستی باعث شود که یک امنیت و صلح پایدار در افغانستان شکل بگیره.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپاریم. ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست. وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. برنامه دیگر از رازهای زندگی را با ادامه موضوع شکر و سپاس آغاز میکنیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با شما از مراتب شکر و آثار روانشناختی آن در زندگی سخن گفتیم. در برنامه امروز هم به همین موضوع میپردازیم. امیدواریم ما را شنونده باشید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه های قبل گفتیم، سپاسگزاری در برابر خداوند در سه مرحله یا سه مرتبه انجام میپذیرد: قلب، زبان و عمل. شکر قلبی آن است که قلب سپاسگزار همواره یاد نعمت و بخشش نعمت گستر و بزرگ داشت و تعظیم او باشد و در برابر بزرگی و توجه او اظهار کوچکی و نیاز کند و با تفکر در کارهای بزرگ و مخلوقات گوناگون خدا و خیر رسانی او به بندگانش خضوع خیش را ابراز دارد. شکر زبانی آن است که شکر گزار به تمجید و ثناگویی و تسبیح نعمت دهنده بپردازد و در حد فکر و توان خود او را ستایش کند. شکر عملی مرحله سوم سپاسگزاری در برابر خداوند است که در این مرحله باید تلاش کرد نعمتهای خدا را در راه نافرمانی او به کار نگرفت، بلکه از آنها برای اطاعت و عبادت او کمک جست. عزیزان، به کار بردن هر نعمت در جای خود شکر عملی آن نعمت است. برای مثال، چشم یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. شکر عملی آن این است که با آن آثار عظمت الهی را در عالم هستی مشاهده کنیم و با دیدن آفریده های خدا معرفت خود را با او زیاد کنیم. کفران این نعمت آن است که آن را به گناه آلوده نماییم. همچنین شکر عملی زبان بیان حقیقت و راز و نیاز با خداوند و کفران آن آلوده کردن زبان و دروغ، غیبت، تهمت و مانند آنهاست. دوستان عزیز شنونده، شکرگزاری و قدردانی از خداوند مهربان و حکیم آثار و پیامدهای روحی و روانی مثبت نیز برای انسان به همراه دارد. تشکر از خداوند گشودن پنجره دل به سوی اوست. چنین رابطه‌ای با خدا علاوه بر ارضای یکی از نیازهای اساسی روان انسان، شرایط درونی سازی ارزش‌های الهی را در او فراهم می‌آورد. شکرگزاری از نشانه‌های سلامت روح و روان آدمی است، زیرا انسان شاکر در حوزه شناخت و بینش و درجه از رشد و سلامت رسیده که نعمت را شناخته و نیز تشخیص داده که چه کسی این نعمت را با او عطا نموده است. داشتن روحیه شکرگزاری نشان دهنده سلامت در حوزه احساس و عواطف فرد نیز هست، زیرا احساس تشکر از صاحب نعمت حاکی از آن است که به آسیب‌های روحی و روانی همچون غرور، بخل، کینه و حسادت مبتلا نیست و در این زمینه روح و روان او مکدر و مخدوش نیست. این خود درجه از سلامت روان است. در حوزه رفتار و واکنش بیرونی نیز ابراز تشکر و قدردانی به زبان و رفتار ظاهری نشان از سلامت روح و روان دارد. انسان هرچه دارای روح و روان لطیفتر و سالمتری باشد، این روحیه شکرگزاری و قدرشناسی در او افزون تر است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. خب شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، در این لحظه نوبت میرسه با پخش صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی.
یکی از کمالات بشر تشکره، این دلیل عقلیه. بندگی ما نسبت به خدا دلیل عقلی برای نمازه. عقل میگوید تشکر از منعم واجبه. اگر کسی یه چیزی، فرشی، تابلوی، دوربین عکاسی، خانه‌ای، انگشتری به ما هدیه کنه، ما دوستش داریم. کی به اندازه خداوند به ما چیزی داده؟ از یک اسپرم، از یک تکسلول یک انسان ساخت. هر چی میخواست بهش داد. نور، هوا، اکسیژن، برگا، کربن میگیره، اکسیژن سازه میکنه. باران، قطره قطره، هوا رو صاف میکنه. گیاهان، طبیعت، جنگل‌ها، قله‌ها، کوه‌ها، معدن‌ها، آبا. اگر هر یک از اینها شرایطی جور دیگه بود، مثلا آب اگر شور بود، هیچ گیاهی رویده نمیشد. بنابراین توجه به این که خدا ما را آفرید، به ما عقل داد، هوش داد، عاطفه داد، پیغمبر فرستاد، قانون آسمانی فرستاد، فطرت داد، هدایت کرد، انبیا را داد، اولیا را داد. به هر حال سعدی میگه که از دست و دهانی که برایت از عهده شکرش بدرآید. ما باید با یاد نعمت‌های خدا عشق خودمون رو به خدا، معرفت خودمون به خدا بیشتر بکنیم. واذکروا نعمت الله علی الله، بارها خدا تو قرآن گفته، یاد کنید. وقتی انسان نعمت‌ها رو میتونه بفهمه که تو عرف الاشیاء و ازداد ها، مثلا شما چه شد همنه بعد میفهمه 10,000 رفتن به چی میشه. حافظه رو اگر از ما بگیره حتی اسم خودمون رو فراموش میکنه. گاهی وقتا یک پدر و مادر خدا یه بچه بشو میده، این بچه با اینکه نیاز به پدر و مادر داره، پدر و مادر نیاز به بچه دارن. گاهی بچه نباشه پدر و مادر روانی میشن. ایام فراغت پدر و مادر رو پر میکنه، روح عاطفه مادر و پدر رو تقویت میکنه، روح آموزگاری رو تربیت میکنه، چون چیزی یاد بچهش میدن، بچهش محبت میکنن. قدرت مدیریت مادر، چون مثلا یه مدیر چه باید بکنه؟ یه مدیر باید برنامه‌ریزی کنه. پدر و مادر به بچهش برنامه‌ریزی میکنه، باید کنترل کنه. مدیر پدر و مادر بچه رو کنترل میکنه، نظارت کنه، تشویق کنه، تنبیه کنه، رشدش بده. تمام کارهایی که شرح وظایف یه دکترای مدیریته، به طور اتوماتیک خدا با یه بچه‌ای که به پدر و مادر میده، این خصلت‌های مدیریتی رو، خصلت‌های علمی رو، خصلت‌های عاطفی رو، تدبیر و پیش‌بینی و دوراندیشی رو، یاد این نعمت‌ها روحیه قدردانی ما رو زیاد میکنه. و شاکرتن لفواضل نعمائک، اما میگه خدا توفیقم بده من شکر کنم نعمتت. و مظهر این شکر همین عبادت ها و اطاعت هاست.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو ساخته.
دوستان عزیز، اهمیت مسئله شکرگزاری و داشتن این روحیه در تعالیم اسلامی و سیره پیامبر و امامان بسیار مشهود و فراوان است. از جمله شکر خدا و تشکر از بندگان او به عنوان وسیله و اسباب رحمت و نعمت پروردگار بارها مورد تاکید خداوند متعال در قرآن کریم و همچنین سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام قرار گرفته است. گاهی قرآن در کنار ذکر خدا فرمان شکرگزاری می‌دهد و از رذیلت مقابل آن، یعنی کفران نعمت، برحذر می‌دارد. همچنان در نگرش اسلامی و تعالیم نورانی این دین، قدردانی و تشکر از پدر و مادر در کنار سپاسگزاری از خداوند بیان شده است، زیرا آنان از اسباب الهی در ایجاد انسان و تکوین شخصیت او و واسطه بسیاری از نعمت‌های الهی هستند که در طول زندگی به فرزندانشان می‌رسد. به همین دلیل در فرهنگ اسلامی قدرشناسی و شکرگزاری از والدین اهمیت بسیار زیادی دارد. قرآن در سوره مبارکه لقمان آیه 14 می‌فرماید: سپاس مرا به جا آورید و از پدر و مادرتان سپاسگزار باشید. دوستان، البته این شکرگزاری فقط مخصوص پدر و مادر نیست، بلکه هر انسانی که اسباب نعمت را برای انسانی فراهم نموده شایسته شکر و سپاس است و در فرهنگ غنی اسلام انبیای الهی و اهل بیت پیامبر علیهم السلام که بالاترین نعمتها را برای بشر به ارمغان آوردند و در این راه مصائب و مشکلات فراوانی نیز متحمل شدند شایسته بالاترین شکرها و سپاسها هستند. همچنین استادان و معلمان انسان که عهده‌دار تعلیم و تربیت او شده اند شایسته تشکر و قدردانی می باشند. این تأکیدات در مورد شکرگزاری انسان در برابر خداوند و واسطه های نعمت او غنای فرهنگ اسلامی و تعالیم اهل بیت را می رساند که از هیچ امر دریغ ننموده اند و به ظرافت روح و روان انسان ها آگاه هستند و در سیره عملی خود نیز به آن ملتزم بودند. خب دوستان عزیز شنونده، با امید اینکه خداوند ما را در زمره بندگان شاکر خود قرار دهد، همه شما عزیزان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.